صفحه 233. از او هراسان‌تر است و نیز تنهاتر و بی‌تکلیف‌تر و نیز مبهوت‌تر و بی‌دفاع‌تر از آن بار که خواسته بود در نقش مرد برای زنی سرباز پسند ظاهر شود. زن را دفعتاً در نیمه شبی با پیکر برهنه سرگرم شستشو در رودخانه دیده بود. توانسته بود توان و شکل اندامش را بر حسب خورناسه های مادیانوار پس از هر قوطه ور شدن در آب تصور کند. با آنکه در جنگ سوم داخلی هنوز هیچ نشده ستوان توپخانه شده بود، پسری بود باکره که بر ترس از دست دادن موقعیت غلبه کرده و با تمام لباس، پوتین، کوله پشتی، فانوسقه، کارد و تفنگ خود در آب پرید. با چنان وحشتی پنهان که ابتدا زن تصور کرد سواری با ساز و برگ از رودخانه عبور می کند، ولی به زودی متوجه شد که آن بدبخت مردی است ترسان و لرزان. پس او را با ترحم پذیرا شد و در تاریکی سراسیمگی دستش را گرفت، زیرا با آن همه هراس بدبخت موفق نمی شد راه را بیابد. زن در تاریکی با صدای مادرانه او را راهنمایی می کرد. خب به شانه های من آویزان شد تا در آب واژگون نشوی. در آب چهار زانو بنشین. محکم و آرام نفس بکش تا هوا در سینت جمع بشه. و او با اطاعت یک بچه هر چه را زن می گفت انجام می داد. و پیش خود اندیشه می کرد این زنهای تخم سگ چطور کارها را خودشان رو به راه می کنن. آه مادرم، بندینسیون آلواردو. و فکر می کرد این زنها چه کار می کنن که اینقدر مثل مردها قدرت دارن. و در این حال ساز و برگش را از تن باز می کرد که در این نبرد تن به تن آب آنها را تا گردنش بالا آورده بود. در پناه بدنی که بوی صابون کاج می داد از ترس داشت جان از بدنش خارج می شد و آن موقعی بود که زن قلاب کمربند شمشیرش را باز کرد و آن وقت دکمه های شلوارش را و آن وقت از آنچه که دیده بود وحشت زده بر جای میخکوب شد، زیرا به جای آن چیزی که طالب بود بیزهی درشت یافته بود که چون قورباغه‌ای در تاریکی شنا میکرد. زن هراسان او را رها کرد و در حال دور شدن فریاد کرد برو پیش مادرت تا تو را با کسی دیگر عوض کند، چون تو به هیچ دردی نمیخوری. این ترس کهن که آن موقع شرمندش نمونه بود اکنون در برابر برهنگی لتیسیا نازارنو او را بی حرکت نگه می داشت. در مقابل برهنگی آن راهبه جوان با دست خود ملحفه‌ای به رویش کشید و آنگاه صفحه دلگادینا رسوای عشق را بر روی گران گذاشت. آنقدر آن را تکرار کرد تا خطهای صوتی صفحه پاک شدند و سپس دستور داد گلدانها را از گلهای مصنوعی پر کنند تا مانند گلهای طبیعی با لمس دستهای جادوگر او پژمرده نشوند. هرچی را تصور می کرد باعث خوشحالی او می شود انجام داد، ولی با آن همه پاداش برهنگی و قواعد اسارت را بکر نگه می داشت، زیرا بایستی از راهبه جوان مراقبت کامل به عمل آید و او این امکان را نخواهد داشت تا از سرنوشت خیش فرار کند. راهبه جوان چنان خوب موقعیت خود را دریافت که با سپری شدن لحظات نخستین ترس بدون آنکه از کلماتی مانند خواهش می‌کنم کمک گیرد به جنرال دستور داد: جنرال این پنجره را باز کنید تا هوا کمی خنک شود. و جنرال پنجره را باز می‌کرد. یا آن پنجره را ببندید چون مهتاب به صورتم افتاده است. و جنرال پنجره را می‌بست. دستورات او را مانند اینکه دستورات عشق باشد هر چه که به شب بارانی نزدیکتر می‌شد با آسودگی بیشتر اطاعت می‌کرد. شب باران درخشان شبی بود که به درون پشه‌بند لغزید و با لباس در کنارش خزید، ولی بیدارش نکرد. بخار پنهان شده در جسم او را استشمام می‌کرد. بوی ماده سگ وحشی که با گذشت زمان گرم‌تر می‌شد خزه های زیر شکمش رویده بودند. از خواب پرید و فریاد زد: از اینجا بروید جنرال. و او به آرامی از جای بلند شد، ولی همین که زن دوباره به خواب رفت بار دیگر کنارش خوابید. و به انسان از او لذت می برد. بدون آنکه در اولین سال اسارت بدنش را لمس نماید، تا روزی که بالاخره زن عادت کرد که وقتی از خواب بیدار می شود او را در کنار خود ببیند، بی آنکه به خوبی متوجه شود. خواستهای نهان این پیرمرد ناشناس که از قدرت و افسون جهان چشم پوشیده و وجود خود را وقف تماشای او می کند چیست؟ هرچه که به شب باران درخشان نزدیکتر می شدند، زن وحشت زده تر می شد. و آن شبی بود که زن در خواب دید، ژنرال رویش خوابیده است. به همان شکل که در آب پریده بود. یعنی با تمام لباس نظامی، با اونیفرم بینشان، پوتین‌های مهمیزدار، ساقبندها و چنان حمله‌ای به یک باره که زن هراسان از خواب پرید. سعی زن بر آن بود که خود را از چنگ آن سوار پوشیده در ساز و برگ که رویش افتاده بود خلاص کند. ولی آنچنان مصمم بود که زن با توسل به چاره نهایی قادر نبود تا وقت را بگذراند. ساز و برگتان را بردارید جنرال، چون انگشتریتان سینم را می خراشد. و او ساز و برگش را بر می داشت. مهمیزهایتان را در بیاورید جنرال، آخر با آن قوزک پایم را زخمی می کنید. و او مهمیزهایش را در می آورد. کمربند و شمشیرتان را در بیاورید، چون استخوانهایم را آزار می دهند. و او هر دستوری که راهبه جوان می داد به گوش جان می پذیرفت. با این همه 3 ماه طول کشید قبول کند غلاف شمشیرش را که زن می گفت نمی گذارد نفس بکشد از کمر باز کند. 1 ماه طول کشید تا ساقبندهایش را که زن می گفت با سگکهایش قلبم را پاره پاره می کند از پای در آورد. جنگی بود گره در گره. زن بی آنکه او را دستخوش طوفان تغییر کند وقت گذرانی می نمود و او نیز برای رضایت زن تسلیم می شد. بدین گونه هیچ کدامشان هرگز نفهمیدند چگونه آن طوفان آخر اندکی پس از سال روز دزدیده شدن راهبه جوان رخ داد. و آن زمانی بود که دستهای نرم و لطیف او تصادفاً به گوهر پنهان راهبه جوان خابیده برخورد که از لرزه مرگاسا بیدار شد. تلاش نکرد تا خود را از شر آن جانور وحشی که به رویش افتاده بود خلاص کند. ولی سرانجام با این درخواست که پوتین هایت را در بیاور، چون ملحفه های زیبایم را کثیف می کنی، پوتین هایش را در آورد. ساقبند هایت را نیز در بیاور، شلوارت را، فتخبندت را. عزیزم، همه چیزت را در بیاور تا بدنت را احساس کنم. و ژنرال همه را در آورد، طوری که خودش هم نفهمید که چه وقت و به چه وضعیتی در آمده که تنها مادرش در نوری پرتو افکن از شمع‌ها او را دیده بود، رها شده از ترس، آزاد و بدل شده به نرگاوی که در حمله اول آنچرا که با آن مواجه شد به هم ریخت، خرد کرد و با صورت در گرداب سکوتی فرو غلتید که در آن هیچ صدایی به گوش نمی رسید به جز صدای به هم فشرده شدن دندانهای لتیسیا نازارنو. با تمام توان موهای سر جنرال را چسبیده بود تا در سرگیجه آن گردابی که جنرال می‌مرد تنها نمیرد. مبعوث با تمام تمنیات جسم در یک آن، با فشاری مساوی و با این همه زن را فراموش کرد. در ظلمت تنها ماند تا در تلخ خوابه و شوری اشکهایش خود را بیابد. در جریان آرام آب دهان گاومانندش خود را بیابد و مبهوت از بهت زدگی خود که مادرم بندینسیون آلواردو چگونه این همه سال زندگی کرد و این شکنجه شیرین را احساس نکردم. او گریه کرد، گیج و منگ از تمنای درون، نواری از ترقه در روده هایش و آن فشار پاره کننده مرگبار قلاب نرمی که دل و رودهش را از ریشه در آورد و او را به حیوان سربریده مبدل کرد که رعشه های محتضرانش ملحفه های سفید را از ماده گرم و ترش ملوس می کرد. ماده ای که هوای شیشگون مذاب آن شب باران درخشان در پشه‌بند را از خاطرش محو نمود. کثافتکاری بود جنرال، کثافتکاری شما بود. صفحه 239. فصل پنجم. اندکی پس از غروب، باب پایان رسانیدن کار نظافت تالارها از لاشه‌های گندیده و کرم خورده و مقابله با آن همه بی‌نظمی و درهم ریختگی، هنوز نتوانسته بود این جنازه را به همان شکل افسانه‌ایش بازسازی نمایی. پولک‌های ماهی‌ها و انگل‌های ته دریاها را با کارد از روی آن تراشیدیم. آن را با کارولین و سنگ نمک شستشو دادیم تا علائم عفونت را از آن بزداییم. با مالیدن پودر نشاسته به صورتش حالت کیسه آن را پوشانیدیم و اثرات منقار تیز کرکس‌ها را از آن محو نمودیم. با استفاده از لوازم آرایش زنانه از قبیل ماتیک و سرخاب به او رنگ زندگی بخشیدیم. اما چشمان شیشگون مدفون در کاسه خالی چشمخانه به او آن قدرتی را نمی دادند که محتاجش بود تا در معرض تماشای عام به نمایش گذاشته شود. در این احوال در اتاق کابینه رأی بران بود که لازم است بر علیه قرنها استبداد و خفقان اتحادی همه جانبه با شرکت همه نیروهای مبارز صورت گیرد. می بایستی قدرت به سهم‌های مساوی بینشان تقسیم گردد. چون با شنیدن خبر مرگ اسرارآمیز و پرجاذبه او همه کس از همه جا آمده بودند. لیبرال‌ها و محافظه‌کارها پس از سال‌ها جاه‌طلبی بازگشته بودند تا رفع اختلاف نموده و به اصلاحات بپردازند. ژنرال‌های فرماندهی که قدرت خود را از دست داده بودند. سه وزیر غیر نظامی و بازمانده از کابینه سابق، اسقف بزرگ و همه کسانی که روزی حتی مایل نبود چهرهشان را ببیند. برگرد میزی دراز از چوب گردو نشسته و سعی در توافق بر این نکته داشتند که خبر این مرگ عظیم چگونه باید انتشار یابد. خبر باید به نحوی منتشر گردد که در توده های مردم باعث انفجار پیشرس نشود. به هر حال چاره نبود. اعلامیه شماره 1 پزشکی شب اول انتشار یافت که به موجب آن به علت کسالتی مختصر تمامی ملاقات‌ها و دیدارهای رسمی عالی جناب لغو می‌گردد. سپس اعلامیه شماره 2 وزارت بهداری تجویز می‌کند عالی جناب تا بهبودی کامل در ساختمان خصوصی خود بستری شده و استراحت می‌نماید. و آخرالامر بدون صدور هیچ بیانیه‌ای صدای سنگین ناقوس کلیسا در سه‌شنبه‌ای از روزهای داغ ماه اوت در پایتخت مرگ رسمی را اعلام می‌دارد که کسی دقیقاً نمی‌داند آیا این اوست یا کسی دیگر. ناتوان و درمانده در برابر جنازه متعفن که در این دنیا جانشینی نداشت. او که با لجاجت پیرانش کسی را برنگزیده و تصمیم نگرفته بود که پس از او سرنوشت مملکت به چه کسی سپرده شود. بارها به او پیشنهاد کرده بودند تا جانشینی انتخاب کند ولی هر بار با سماجت در مقابل تمامی پیشنهادات ایستادگی کرده بود. حتی از موقعی که دولت به ساختمان‌های شیشه‌ای وزارتخانه‌ها منتقل شده بود، به لحاظ خودکامگیش در کاخی مانند بیابانی برهوت باقی مانده بود. در رویاهای گمگشته و در میان انبوه درهم گاوها باز میافتیمش. کسی نبود که دیگر بتواند بر آنان فرمان روایی کند بجز کوران، جزامیان و افریج‌هایی که در علفهای هرزه و خار و خس بوته‌های گل سرخ می‌مردند. نه از بیماری بلکه از کهولت. محازا چنان هوشیار و خیره سر بود که هر بار گوشزد می‌کردیم تا جانشینی برای خود تدارک ببیند، جوابهایش معمولاً تفرع‌آمیز بودند. مثلا می گفت، این که پیش از وقت مقرر به این فکر کنیم که بعد از من دنیا چطوری می شود، طعمش درست مثل خاکستر مرگ سرد و بیروح است. لعنتی به هر حال وقتی که من مردم، سیاستمدارها قدرت را قبضه می کنند و درست مانند دوره محافظه‌کارها قدرت را بین خودشان تقسیم می کنند. یا می گفت، خواهید دید که بعد از من دوره به دست کشیش‌ها و آمریکایی‌ها و سرمایه‌دارها می‌افتد و طبیعتاً سر بدبخت‌ها بی کلاه خواهد ماند. یا می گفت، بدبخت‌ها و فقیرها همیشه بازندند. این را مسلماً بدانید که اگر یک روزی ارزش مدفوع آدمی بالا رود، آن وقت آنها بدون سوراخ ماتحت به دنیا خواهند آمد. و نیز گاهی برای دست انداختن مردم چیزهایی می گفت. مثلا می گفت: چون فکر نمی کنم بیشتر از 3 روز بمیرم، پس دیگر زحمت نکشید که مرا تا بیت المقدس و مقبره مسیح ببرید. و برای آنکه هر گونه تضادی را پایان دهد می گفت: اینکه چیزی در یک دوره واقعی نباشد مهم نیست، به خودی خود و به مرور زمان خودش واقعی می شود. حق با او بود، زیرا در میان ما کسی وجود نداشت که حقیقت وجود او را نادیده انگارد و آن را اثبات یا تکذیب نماید. زیرا حتی ما آنقدر توان نداشتیم اثبات کنیم که جسد حقیقتاً متعلق به اوست. وطن ما همان وطنی بود که بر حسب اراده های خودکامه او، زمان و فضا تحت اختیار و بنا به دلخواه او بودند و تغییر و تحولشان بنا به خواست او بود. وطن ما همان وطنی بود که او بر اساس باقی مانده ای از رشته افکار گذشتهش آن را بازسازی نموده بود. گذشته که او در آن خانه بدنام و رسوا می پلکید، جایی که هرگز موجود خوشبختی در آن نخوابیده بود، آنجا که برای مرغان خانگی دانه می پاشید تا دور و برش پرسه بزنند و دانه برچینند، آنجا که با فرمانهای ضد و نقیض پیش خدمتها را کلافه می کرد. مثلا می گفت: یک لیموناد با یخ برایم بیاورید، ولی آن را لب نزده به جای می گذاشت. یا می گفت: این صندلی را از اینجا بردارید و بگذارید آنجا. و سپس می گفت: نه خیر، همانجا که بود بهتر است، بگذارید همان جای اول. بدین گونه با این ضد و نقیض گویی ها قدرت فرماندهی و لذت فرمان دادن را برای خود محسوس و زنده نگه می داشت. با زیر و رو کردن خاطرات دور، با حلم بسیار لحظات خوش کودکی را تجدید می کرد. در حیات خلوت زیر درخت پنیر، همانطور که چرت می زد، ناگهان تکانی می خورد و چشمانش باز می شدند. زیرا در خواب سبک خود به نوعی سرگرمی دست یافته بود که شباهت زیادی داشت به سرگرمی های بیکران در مملکت وسیع و پهناورش. مملکت بی حد و حصرش، قلمروی از قایق‌های کندرو و پرتگاه‌های واژگون از دورانی که هنوز او نبود، از دورانی که مردان با دست تمساح‌ها را شکار می‌کردند و او با نشان دادن حرکات شکار می‌گفت به این شکل و آنگاه انگشت خود را در دهان فرو می‌کرد به علامت فرو بردن میخ چوبی در دهان تمساح. برای ما تعریف کرد که در جمعه، روزی از روزهای مقدس، صدای هیاهویی به گوش رسید. بعد بادی را مشاهده کرد که بوی شورزارها را می آورد. و سپس ابری از ملخهای آفتزا را دید که آسمان نیمروز را تاریک نمودند و آنگاه همه چیز را نابود کرده و مانند داستان آفرینش نور خورشید را باریکه باریکه به جای گذارده و رفتند. این مصیبت بر سر خود او آمده بود. ردیفی از خروس‌های سربریده را دیده بود که از پا از سقفی بر تاق یک خانه بزرگ آویزان گشته بودند و از سرهای بریده‌شان خون می‌چکید. در آن خانه زنی به تازگی مرده بود، پای برهنه، دست در دست مادرش. جسد ژنده پوشی را به بیمارستان منتقل و تشییع نموده بود که بدون تابوت بر تخت روانی اسیر گردباد ملخهای آفتزا گشته بود. گفته بود: چون آن روزها کشور آنطوری بود، ما اصلا تابوتی نداشتیم. یک بار مردی را دیده بود که تصمیم داشت با تنابی که مرد دیگری خود را از درختی در میدان دهکده حلق‌آویز نموده بود خودکشی نماید، ولی تناب پوسیده پاره شد و بیچاره را با وضع احتضار دردناکی بر زمین انداخت. این ماجرا در مسیر بانوان محترمی اتفاق افتاد که از مراسم عشاء ربانی باز می گشتند. محازا او نمرد و آنقدر با ضربات چوب کتکش زدند تا به حال آمد. حتی این زحمت را نکشیدند تا او را شناسایی و هویتش را بررسی نمایند، چون اگر در آن دوره کسی به کلیسا نمی رفت، هویت او روشن نمی شد. کسی او را نمی شناخت. مرد را به وسیله تخته شکنجه مورد شکنجه قرار دادند، زیرا دوره محافظه‌کاران چنین دوره‌ای بود. دوره نفرین وطن، دوره‌ای که خدا بیش از دولت توانا بود و قدرت فرماندهی داشت. چنین بود که برای جلوگیری از نمایش دهشتناک اعدامیان روز یکشنبه دستور داد تا درختان میدان دهکده را قطع نمایند. قل و زنجیر کردن اسیران در ملأ عام، تدفین‌های بدون تابوت و به طور کلی هر قانون ننگین دوره پیش از کسب قدرت، هر چیزی که در خاطرها زنده بود ممنوع اعلام نمود. دستور داده شد تا قطار فلات‌های مرتفع به کار افتد و به منظره چندش آور قاطرهایی که هنگام عبور در کوره راه‌های کوهستانی وحشت زده می‌شدند پایان داده شود. قاطرهایی که برای برنامه جشن بالماسکه در کیسارهای قهوه پیانوهای بزرگی را بر پشت‌هاشان می‌کشیدند، زیرا دیده بود کسی پیانوی نگونبخت چگونه سقوط کرده و به قعر دره‌ها فرو رفتند. این ماجرا ماجرایی بود که حتی در ماورای مرزهای قلمروش از آن گفتگو می‌شد. اگرچه او تنها شاهد عینی بود که به هنگام سقوط قاطری که دیگر قاطرها را نیز با خود به قعر دره فرو برده بود، تصادفاً جلوی پنجره ایستاده و تنها کسی بود که ناله وحشت زده جانوران بدبخت را که در پرتگاه می‌لغزیدند و صدای نالهشان با نوای پیانوها که در خلا می‌نواختند به گوش گرفته بود. پیانوهای نگونبختی که به ژرفنای مرز و بومی می‌شتافتند، که در آن زمان چیزی بود مانند بقیه چیزهای قبل از وجود او. آنچنان وسیع و نامطمئن که به سختی می‌توانستی در آن نیم تاریک ابدی که از بخار گرم ژرفنایش حاصل می‌شد بفهمی که شب است یا روز. ژرفنایی که پیانوهای وارداتی اتریشی در آن متلاشی شدند. بلی، او این منظره و بسیار مناظر دیگر را در آن دنیای بعید دیده بود. گرچه نمی توانست به درستی تشخیص دهد که خاطره های شخصی نیز در میان آنها سهم دارند یا خیر، یا همه آنها را در غروب های محزون تبدار جنگ ها از کسی شنیده یا در سفرنامه های مصور کشف کرده است. چنان که می گفتند، این که چیزی در یک دوره واقعی نباشد مهم نیست، به خودی خود و به مرور زمان خودش واقعی می شود. می دانست که زندگی واقعی کودکیش آن گنداب های خاطرات بی‌ثبات نیست که در آن دم از دود از تاپاله گاف ها بر می خواست. ظاهر می شدند و سپس آنها را برای همیشه فراموش می کرد، بلکه زندگی واقعی کودکیش آن بود که در سایه امنیت همسر قانونی و شرعیش لتیسیانا زارنو می زیست، که هر روز بعد از ظهر از ساعت 2 تا 4 او را بر نیمکت دانش آموزی در سایه گلهای مگنولیا می نشانید تا به او خواندن و نوشتن بیاموزد. لتیسیانا زارنو یک دندگی و لجاجت راهبگیش را بر سر این اقدام افتخارآمیز نهاده بود و او با صبر و شکیبایی خوفناک پیرانش، با اراده خوفناک قدرتمداری بی حد و حصرش، با تمام قلب به او پاداش می داد. به نحوی که با تمام وجود و ممن کنان جاده و گیلاس را ناصحیح ادا می کرد. حتی در میان ولوله بیش از حد پرندگان مادر مرحومش، نه صدای خودش را می شنید و نه کسی صدایش را می شنید. و آن وقت بود که ممن کنان می گفت سرخپوست نشاسته را در قوطیش می ریزد، بابا چپق خود را از توتون پر می کند، سیسیلیا، سوئیس، سینی، سنجد، سیر و سیفون سین دارند. و آنگاه پس از خنده‌ای تو گلویی می گفت سیسیلیا همه چیز دارد. در ولوله صدای زنجیرها درسی را که لتیسیانا زارنو برایش گفته بود بازخوانی می کرد. دیگر در قلمرو وسیع ملال آور او چیزی از حقیقت باقی نماند، به جز حقایق کتاب اول ابتدایی. چیزی باقی نمانده بود به جز ماه، موز، گاوها و پیراهن زیبای اوتیلا. آنها درس‌هایی بودند که چنان حضور همیشگیش در همه جا تکرار می‌شدند. حتی در ملاقات با وزیر دارایی هلند در یک دیدار رسمی. پیرمرد غمگین دستش را بالا برده و پس از قطع رسمیت جلسه ملاقات، وزیر دارایی را دعوت نمود تا با او همخوانی کند. مادرم مرا دوست دارد. اسماعیل 6 روز در جزیره ماند. آن خانم گوجه فرنگی می خورد. و در این حال با انگشت اشاره صدا و سیلاب کلمات را بر روی میز ضرب می گرفت. به نحوی که درس سه‌شنبه را چنان با تلفظ صحیح خواند که دیدار وزیر دارایی اجالتاً تا پرداخت مطالبات هلند به موقع مناسب دیگری به تعویق افتاد. تصمیم گرفت و تصمیم خود را با وزیر دارایی هلند در میان گذاشت. هر وقت فرصت شد. در برابر حیرت جزامی‌ها و افلیج‌ها که بامدادی در میان بوته‌های تیغدار و پوشیده از برف گل‌های سرخ چشم باز کردند و پیرمرد تاریکی‌ها را دیدند که 3 بار با ضرب آهنگ اشاع ربانی خواند من شاه هستم و حافظ قانون و چنین خواند سقا به شراب معتاد می شود و نیز می خواند چراغ دریایی برج بلندی است که ملاحان را به سوی خشکی هدایت می کند می خواند ولی می دانست که در سایه کامرانی های پیران سر وقتی وجود ندارد به جز وقت لتیسیا نازارنو در جست و خیزهای عاشقانش در خواب نیمروز. یگانه آرزویش این بود که با بدن عرق کرده بر حصیر پاره‌ای زیر پنکه سقفی که چون شب کوری میمانست خود را با او برهنه ببیند و اندیشه میکرد نور دیگری نبود جز نور کپلهای او. چیزی ارزش نداشت جز سینه های برجسته و پاهای صاف او که داروی دردهای بیمارانم بود. ژانویه های ظالم جزیره آنتیگا در آن دور دست ها آنجا که در یک بامداد تنهایی به دنیا آمد. درب اتاق خواب میهمانان رسمی ریاست جمهوری را به روی خود بسته بود با این دستور اکید که هیچ کس حق ندارد تا 5 متری در نزدیک شود چون سرم شلوغ است و مشغول خواندن و نوشتنم. بدین ترتیب کسی جرأت نداشت تا رشته افکارش را با این جمله که ژنرال من تب نوبه دارد مردم را از بین میبرد بگسلد. در این موقع میخوان ناقص الخلقه با 1 پا میرقصد قاطر به آسیاب میرود اوتولیا ظرف ها را میشورد میخواند و در آن حال لتیسیا نازارنو بیزه های آماس کرده اش را به کنار میزد تا کثافتکاری آخرین نزدیکی را از بدنش پاک کند. با صابون انگلیسی سر و تنش را شستشو میداد. با لیف موی اسب چرکش را میگرفت و با جوشانده ای از برگ‌های شفابخش دارویی او را می‌شست و در آن حال هر دو با هم دو صدایی می‌خواندند. جام خام نام با میم نوشته می‌شود. لتیسیا نازارنو با روغن کاکائو پاهایش را چرب می‌کرد تا از تماس با فتح بند کمتر رنج ببرد. مقعدش را با اسید بوریک مرطوب می‌کرد و چون مادری کوچک و مهربان با زدن ضرباتی بر لنبرهایش می گفت این کتک برای اینه که با سفیر هلند بدرفتاری کردی. به او تکلیف می کرد تا توبه کند و اجازه دهد تا انجمنهای خیریه فعالیتهایشان را از سر گیرند و مجدداً به کار یتیم خانه ها و دیگر سازمانهای خیریه مشغول شوند. ولی لتیسیانا را در حاله غمگین اداوت غیر قابل تسکین خود نگه می داشت. و با آهای کوتاه و مقطعی می گفت احمد